باید هر چیزی که از اون جهت می اومده رو به طور اتوماتیک شلیک بکنم به سمتش، حتی با وجود اینکه این سامانه یک دوربین حرارتی داشت، یعنی میتونستن از دوربین حرارتی استفاده بکنن به راحتی ببینن فرق یک هواپیمای مسافربری با دو موتور با اون عظمت و چون شما در دوربین حرارتی میتونین راحت حرارت دوتا موتور رو ببینین، در حالتی که اگر یک موشک کروز بود شما راحت میتونستین تشخیص بدین فرق این دوتا رو با هم. بنابراین اینها فرمان داشتن، آتش به اختیار بودن، اصلا عملکرد سامانه های برد کوتاه به این شکل هستش، نه فقط طور M1، تمام سامانه های برد کوتاه در تمام دنیا به این شکل عمل میکنن، حتی کورتال فرانسوی و یا حتی سامانه های دیگه‌ای که الان در حال حاضر در کشورهای دیگه هستش، چون شما فرصتی ندارین. این سامانه برد رادارش بسیار کم هست، شما تا هدف رو میبینین باید بین 10 تا 30 ثانیه تصمیم رو بگیرین و موشک رو شلیک کنین.
سپاسگزارم. با بابک تقوایی کارشناس نظامی همراه بودیم و پاسخ به پرسش های ما در رادیو فردا میداد. و اما اجازه بدید که بریم به سراغ همکارم رضا حقیقت نژاد که از طریق تلفن همراه ماست و بشنوید که به گزارش خبرگزاری تسنیم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید فردی که صحنه اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی را فیلم برداری کرده شناسایی و دستگیر شده. به گزارش تسنیم در پی انتشار تصاویر اصابت موشک به هواپیمای مسافربری تهران کیف در فضای مجازی، قرارگاه سارالله تهران برای بررسی و مشخص شدن علل و عوامل دخیل در این حادثه اقدام به شناسایی و در اختیار گرفتن فرد منتشر کننده این فیلم گرفته و سپاه افزوده که نتایج بررسی های صورت گرفته متعاقباً منتشر خواهد شد. رضا حقیقت نژاد با ما همراه است. رضا لطفاً در این باره هر اطلاعاتی که داری ارائه کن.
من فکر میکنم که الان این خبری که منتشر شده مقدمه یک سناریو جدید هست از طرف سپاه. در وهله اول گفته شد که یک خطای انسانی به تعبیر آقای حاجی‌زاده به کار برد، خبطی که یک فرد کرده باعث این فاجعه شده، ولی بعد از اون پرسش های خیلی زیادی پیش اومد که شما قبلا گفته بودید که یک سیستم دفاع پدافند یک پارچه دارید، هوشمند هستش، اونجا یک شبکه داره کار میکنه، چجوری یه فردی با یه خبطی میتونه که این حادثه رقم بزنه؟ این تو صحبتهای آقای روحانی هم بود که گفتش که حالا گفته میشه یک فردی ولی افراد دیگری هم هستن و باید مسائل دیگه هم هست و باید اونها روشن بشه. بنابراین وقتی که اون قضیه، اون سناریوی خطای فردی خودش یک پرسش‌های جدیدی ایجاد کرد و کلیت اون اعتبار و اقتدار سیستم پدافند سپاه رو وارد زیر سوال برد، یک بحث دیگه در ما دیگه به موازاتش شروع کردن رسانه‌های نزدیک به سپاه طرح کردن و گفتن احتمال این وجود داره که در جنگ الکترونیک یا از طریق عوامل نفوذی اونجا یک دستکاری‌های صورت گرفته باشه و مثلا سیستم پدافند رو هک کرده باشه. خب وقتی که مثلا توی اون سناریو میگن که ممکنه دشمن نفوذ کرده باشه یا دشمن اومده باشه هک کرده باشه، اینجوری برداشت کردن که خب دشمن از یه طرف نفوذ کرده و اومده یه کاری کرده که حالا ما هواپیما رو کروز تشخیص بدیم یا توی سیستم ما دستکاری کرده که شلیک بگیره، از سمت دیگه افرادی رو در نقاطی از کشور گماشته که اینا اون لحظه رو شکار بکنن و فیلمش هم بگیرن و بفرستن. بنابراین میبینی این خودش یه جزی از یک سناریوی خیالی هستش که اول اون سناریو رو میچینن، بعد برای اون سناریو دنبال یه سری مقصر میگردن که خب حالا احتمالاً رفتن یه فردی رو به عنوان مقصر، که هنوزم مشخص نیست که واقعاً، چون بخشی گزارش‌ها هستش که واقعاً اون فردی که اون فیلم رو گرفته بازداشت نشده و اینا احتمالاً یه کسی دیگه رو گرفتن، ولی این احتمال وجود داره که افرادی رو بگیرن و معرفی بکنن و بگن اینها اون عوامل ثانوی و کمکی دشمن بودن که موقعی که اومد هک کرد و نفوذ کرد اینا در یه جای مشخصی بودن و فیلم هم گرفتن و سریع ارسال کردن. اینو بعد در بعضن در شبکه مجازی در بخشی از حامیان نظام مثلا این رو میشه دید. این کلنی رفتار جمهوری اسلامی بوده که بعضن میاد یه سناریو و یه داستانی رو مینویسه و بعد دنبال آدمهای اون قصه میشه گفت دنبال قربانیان اون قصه میگرده و بعضن آدمهای بیگناهی رو میشه پیدا میکنه، کما اینکه مثلا در موضوع ترور دانشمندان هسته‌ای ما دیدیم که اول یه سناریو نوشته بودن که اسرائیل اینا رو ترور کرده، بعد رفتن 53 نفر رو گرفتن و اون 53 نفر رو به عنوان عامل اسرائیل می‌خواستن معرفی بکنن که بعد از یه مدتی هم متوجه شدن که این سناریو پیش نمیره و همشون رو آزاد کردن که در نهایت منجر به یک آبروریزی بزرگ هم برای دستگاه اطلاعاتی ایران شد.
سپاسگزارم با رضا حقیقت نژاد همکارم در رادیو فردا همراه بودیم و رضا متشکریم. شما به تمامی سوالات ما یک جا پاسخ دادید و برای همین میریم به سراغ مطلب دیگری. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. عزیزان نوبت میرسه به گزارش ورزشی، به خبرهای ورزشی. بشنویم اونها را از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا و صدای آشنای ورزش ایران.
فوتبال ایران که از بعد از انقلاب اسلامی پشت دروازه‌های المپیک مانده و شانس حضور در این بازی‌ها را نداشته، امروز چهارشنبه در تایلند آخرین بازی در مرحله گروهی مسابقات انتخابی المپیک را مقابل چین برگزار می‌کند. ایران در مرحله گروهی مسابقات با ازبکستان 1-1 مساوی کرده و از کره جنوبی 1-2 شکست خورده. در این گروه کره جنوبی با 6 و ازبکستان با 4 امتیاز اول و دومند و ایران با 1 امتیاز سوم. چین بدون امتیاز ته جدول و عملاً حذف شده به حساب می آید. بعد از بازی‌های امروز دو تیم اول این گروه به مرحله 1/4 نهایی راه خواهند یافت. شرایط برای تیم امید ایران سخت است، ولی حمید استیلی سرمربی تیم امید در مصاحبه‌ای که با تلویزیون ایران داشته امیدوار است.
تیم حریف رو خیلی خوب تحلیل و آنالیز کردیم، خیلی امیدواریم که انشالله بتونیم با بازی با چین و پرقدرت و تهاجمی آغاز کنیم و انشالله با این نتیجه خوب به پایان برسونیم و امیدوار باشیم که تیم کره جنوبی بتونه ازبکستان رو شکست بده.
بنابراین ایران به دو شرط از رقابت‌های انتخابی المپیک 2020 توکیو حذف نخواهد شد. یکی پیروزی بر تیم چین با اختلاف 2 گل و دیگری پیروزی کره جنوبی بر ازبکستان. هر دو بازی همزمان ساعت 13:45 به وقت ایران در تایلند آغاز خواهد شد. تیم ملی والیبال ایران که با 5 پیروزی در مسابقات انتخابی المپیک به بازی‌های 2020 توکیو راه یافته است، سحرگاه سه‌شنبه از چین وارد تهران شد. اما 3 بازیکن از جمله کاپیتان تیم ملی والیبال ایران سعید معروف همراه تیم نبودند. محمد موسوی و میلاد عبادی‌پور برای ملحق شدن به باشگاه خود در لهستان به این کشور رفتند و سعید معروف به تیم باشگاهی خود بایک موتورز پکن پیوست. سعید معروف در روز پایانی مسابقات انتخابی و پس از پیروزی تیم ملی والیبال ایران در حساب کاربری خود در اینستاگرام در ارتباط با حادثه ساقط کردن هواپیمای مسافری اوکراین مطلب انتقادی تندی نوشت و آن را آخرین پرده از نمایش فریب و تزویر و بیخردی بیکفایتان خوانده بود. و در فوتبال باشگاهی اسپانیا ارنستو والورده سرمربی تیم بارسلون به دنبال شکست در مرحله نیمه نهایی سوپرکاپ اسپانیا در مقابل تیم اتلتیکو مادرید از کار برکنار شد. مدیر باشگاه بارسلون به جای والورده سرمربی تیم رئال بتیس کیک ستین را به عنوان سرمربی این تیم پرطرفدار منصوب کرده است. وی تا خرداد ماه رهبری بارسلون را عهده‌دار خواهد بود با احتمال 2 سال تجدید قرارداد. بارسلون در حال حاضر در جدول لالیگا به لطف تفاضل گل بهتر در صدر جدول بالاتر از رئال مادرید قرار دارد.
عزیزان از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا می‌شنیدیم. همینجا به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. اجازه بدید شماره تلفنمون رو براتون اعلام کنم: 00420221122112 و 13. شب و روز در اختیار شماست. پس از پایان این مجله میتونید شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید، کاری از فهیمه خضر حیدری.
سلام، من فهیمه خضر‌حیدری هستم و این یک مجله جامعه دیگه از رادیو فردا. هواپیما 176 سرنشین داشت، 146 نفرشان ایرانی بودند و البته که چه فرقی می کند. شاید باید مجله جامعه نفت را طور دیگری شروع کنیم. شاید باید بگوییم پرواز 752 حامل 176 جان، 176 نفس، 176 زندگی بود. وقتی که هدف موشک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت، سوخت، تکه تکه شد، سقوط کرد و هیچ شد. اول گفتند و اصرار کردند که نقص فنی بوده، بعد شواهد و مطالعات و تحقیقات آنقدر زیاد شد که ناچار فرمانده هوافضای سپاه پاسداران مسئولیت شلیک موشک به هواپیمای مسافربری اوکراینی را پذیرفت. با اعلام این خبر که تا پیش از آن از سوی بسیاری از مقامات ایرانی تکذیب می شد، سوگ ایرانیان سوگوار گویی ابعاد دیگری پیدا کرد. فرق است بین زمانی که عزیزان شما در سانحه هوایی جان نازنین خود را از دست بدهند و زمانی که بدانید که یکی از موشک‌های حکومت در جریان درگیری با آمریکا و آنچه عملیات انتقام سخت می‌خواندندش زندگی عزیزان شما را پایان داده است. اینطوری است که ایرانیان نه فقط در ایران که در سراسر جهان هر جا که بودند برای این رنج اشک ریختند. ایرانیان مهاجر در شهرهای مختلف جهان دور میدان‌ها و در خیابان‌ها جمع شدند، شمعی روشن کردند، یکدیگر را در آغوش گرفتند و به یاد و نام انسان‌های بیگناهی که از همه جا بی‌خبر در هواپیما نشسته بودند و هدف موشک پرانی حکومت شدند، سخت گریستند. اینجا در پایتخت ایالات متحده آمریکا در مرکز شهر واشنگتن دی سی دور میدان دوپان ایرانیان زیادی جمع شدند. بادکنک‌های سفید در دست دارند و آستین همهشان از اشک تر است. یک نفر نی می‌زند و بقیه در سکوت اشک می‌ریزند. جمع را، این ایرانیان را چه چیزی دوره هم جمع کرده است؟ نیما از ایرانیان حاضر در میدان دوپان واشنگتن دی سی میگوید خشم و اندوه.
من فکر میکنم هیچ کدوم از ما احساس مشابهی نسبت به این اتفاق واقعا اسفناک نداریم، اما یگانه ترین حس ما اون خشم و اون اندوهی بود که از این ماجرا داشتیم.
نیما حضور خود در تجمع یادبود ایرانیان در پایتخت آمریکا را دارای بار سیاسی میداند.
برای شخص خود من حضور توی این مراسم یک معنا و آب و رنگ دیگه ای پیدا کرد. در واقع یک بخشش اون بعد احساسی و اون بعد سوگواری ماجرا بود. بخش دیگر ماجرا در واقع مطالبه گری من بود به عنوان یک شخصی که توی اون سرزمینی که بهش تعلق دارم اجازه حیات و زیست و زندگی ندارم. دلم میخواست که اونجا حضور داشته باشم به عنوان همدلی با کسایی که الان سوگوارن توی ایران و عصبانی هستن. در واقع ما رفته بودیم که شخص من رفته بودم که اعتراض کنم به اون سیستم، به اون سیستمی که یک دستگاه سرکوب از نظر من.
ایرانیان در مرکز شهر واشنگتن دی سی دور هم جمع شدند، غریبه و آشنا دست هم دیگر را گرفتند، بسیاری گریه می کنند، اغلب بادکنکی سفید در دست دارند و هر یک شمعی به یاد یک قربانی روشن کرده. ایرانیان مهاجر به هم دلداری می دهند، شعری می خوانند و در دلشان آرزو دارند بتوانند راهی برای بیان همدردی و همراهی خود با سوگواران داخل ایران و خانواده هایی که عزیزانشان را در سقوط هواپیمای اوکراینی از دست دادند پیدا کنند. حضوری که نیما آن را سمبولیک اما مؤثر می داند.
ما داریم توی یک فضای دیگه زندگی می کنیم که این فضا اکت ما رو هم ممکنه دگرگون کنه. در واقع شعار دادن ما اینجا به زبان فارسی و به اینکه بخوایم به فارسی مثلا بگیم مرگ بر خامنه ای یا مرده باد فلان زنده باد فلان، به اون اندازه ارزش اجتماعی که توی ایران داره رو نداره و صرفاً این حرکت‌های سمبولیک میتونه شاید باعث بشه که جامعه بین‌المللی رو متوجه ما کنه، همون افرادی که توی اون میدون حضور دارن و همون افرادی که توی اون میدون رفت و آمد میکنن، باعث شد که خب جمع بشن کنار ما، اون نوت‌ها رو بخونن، عکس‌ها رو ببینن و کنار ما بایستن، شمع رو کنند.
سیامک آرام از برگزار کنندگان تجمع همبستگی با قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی است. او میگوید استقبال از این تجمع در میان ایرانیان شگفت‌انگیز بوده است. او از دغدغه مشترک میان ایرانیان منطقه پایتخت آمریکا میگوید، دغدغه ایران.
به توزیع جمعیتی شرکت کنندگان به نظر من یک بازتابی از همون اتفاقی که در داخل ایران داره اتفاق میفته، نسل‌های مختلف، گرایش‌های مختلف، افراد با عقاید در واقع مذهبی مختلف و حتی نکته جالبش حضور اکثریتی خانم‌ها در این در واقع تجمع و مراسم بود که من فکر می‌کنم خیلی هم خوانی داره با اتفاقی که اخیراً و در دوره‌های قبل‌تر هم در ایران اتفاق افتاده و من فکر می‌کنم یک دغدغه مشترک در این جمعیت وجود داشت و اون هم دغدغه ایران بود. تجربه نشون داده که مردم می‌دونن فراخوان‌هایی که از طرف گروه‌های کوچک سیاسی بیرون میاد مسئله لزوماً هم بستگی ملی نیست، به همین دلیل هم هستش که به شکل مطلوبی مورد استقبال قرار نمیگیره.
دروغ بزرگ و بی‌کفایتی محض، چیزی که سیامک آرام از برگزار کنندگان این تجمع میگوید ایرانیان منطقه پایتخت آمریکا را در واکنش دور هم جمع کرده است.
خیلی سنگین بود فضای اندوهناک، این فضای سنگین غم و اندوه رو واقعا میشد لمس کرد، ولی اون چیزی که مشخص بود از میان صحبت‌ها، دیالوگ‌هایی که افراد با هم داشتن، من فهم می‌کنم واقعا این مسئله ایران و ایرانی بودن وقتی در مقابل خطری قرار میگیره، این دروغ بزرگ، این بی‌کفایتی محض، واکنش سنگین رو همراه با خشم و ناراحتی ایجاد کرده بود که نمونش رو در واشنگتن دیدیم.
این صدای اردوان روزبه هست، روزنامه‌نگار و از شرکت کنندگان در تجمع همدلی با بازماندگان سقوط هواپیمای اوکراینی. او میگوید ایرانیان برخلاف معمول حتی زودتر از ساعت اعلام شده برای همدلی در میدان دوپان جمع شده بودند.
معمولا ما ایرانی‌ها وقتی دور هم می‌خوایم جمع بشیم برای یک برنامه، حالا میتینگ یا گردهمایی هر چیز از این دست، هیچ وقت آن تایم نیستیم یا با تأخیر جمع میشیم و در طول این سالهای گذشته من دیدم که خب این جمعیت هیچ وقت تعدادش به حتی به 100 تا هم نمیرسه در خیلی از موارد. در مورد اخیر که اتفاق افتاد و قرار شد که همه دور هم جمع بشن برای همدلی با بازماندگان پرواز سقوط کرده اوکراینی، اولین بار بود می‌دیدم که قبل از شروع مراسم، یعنی ساعت 5، تعداد زیادی جمع شده بودن و تقریبا تا بعد از مراسم بیش از میتونم بگم چند صد آدم در میدان دوپان بودن و این برای من خیلی عجیب بود که بعد از سالها می‌دیدم تا این حد همدلی بین همه هست. شاید دردهای مشترکیه که ما هم دوچارش هستیم، شاید این تصویر وجود بیاد که ما چون ایران نیستیم شاید فاصله داریم، ولی اینجوری نیست. من میدیدم اون فضا رو، آدم هایی که هم دیگر رو بغل میکردن و عشق میریختن، آدم هایی که عکس عزیزانی رو دستشون گرفته بودن که تو اون پرواز بودن و حتی نمیشناختنش ولی باور داشتن که عضوی از خانواده بزرگ ایرانی هستن.
اردوان روزبه از دردهای مشترک میان ایرانیان داخل و خارج کشور میگوید، دردهای مشترکی که همه جا با آدم ها میآیند، با آدم ها مهاجرت میکنند، با آدم ها از مرز میگذرند و هر از گاهی سرباز میکنند، سرباز میکنند و اینطور به سرودی اندوه بار بدل می شوند. هواپیمای اوکراینی پرواز 752 اینطور که سرانجام ستاد کل نیروهای مسلح ایران اعلام کرد بر اثر بروز خطای انسانی، هدف موشک سپاه پاسداران قرار گرفت. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران تمام مسئولیت این فاجعه را پذیرفت و گفت در همان شب حمله موشکی سپاه به پایگاه‌های آمریکا در عراق از موضوع پرواز 752 مطلع بوده است. اطلاعی که اندوه و یأس و درد و سوگ را برای بازماندگان این فاجعه عمیق‌تر و دردناک‌تر می‌کند. مرسی که نفتم با مجله جامعه رادیو فردا و من فهیمه خضر‌حیدری همراه بودید. خدا نگهدار تا برنامه دیگر.